با اعلام ساعت 14 از شما دعوت میکنیم به مجله نیمروز رادیو فردا. توجه فرمایید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی در کنار همکارانم. امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه برابر است با اول ماه می که روز جهانی کارگر هم این روز تعیین شده. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مهرداد قاسم.
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش، هفت‌تپه، خرم‌آباد، مریوان و عراق بود. تجمع‌های روز جهانی کارگر در شرایطی برگزار شدند که دستگاه‌های امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات فعالان کارگری و صنفی را از شرکت در آنها منع کرده بودند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت برگزاری مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی تنها در فضای باز ممکن است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان وزارت بهداشت نسبت به برگزاری این مراسم در شرایط کنونی هشدار دادند. به گفته حسن روحانی در حال حاضر رعایت پروتکل‌های بهداشتی 61% است و اگر پروتکل‌ها رعایت نشود کشور در وضعیت حاضر خواهد ماند. آقای روحانی تأکید کرد تا پایان 1400 این پروتکل‌ها باید همچنان رعایت شود. حسن روحانی بار دیگر با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران گفت واکسن‌ها از کشورهای مختلف سفارش داده شده و در حال ورود به کشور است. همزمان با این سخنان رئیس جمهوری ایران، مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفته روسیه به تعهداتش برای تأمین واکسن عمل نکرده و سرنوشت تحویل 60 میلیون دوز واکسن روسی هم تا پاییز مبهم است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات وین را با وجود آنچه دشواری‌ها و اختلاف نظر موجود نامید مثبت و راضی کننده عنوان کرد. به گفته محمود واعظی اگر روند مذاکرات به همین شکل پیش برود پیشرفت‌هایی در این مذاکرات مشاهده خواهد شد. همزمان با این سخنان آقای واعظی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت همه طرف‌های حاضر در مذاکرات وین از جمله ایران درباره لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای به طور جدی در حال مذاکره‌اند، اما این مذاکرات فعلا در وضعیت نامشخصی است. سومین دور مذاکرات هسته‌ای از روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت در وین آغاز شده و قرار است امروز کمیسیون مشترک برجام جلسه دیگری برای بررسی گزارش‌های سه کارگروه کارشناسی برگزار کند. روزنامه گاردین به نقل از فعالان حقوق بشر نوشته است زندانیان سیاسی زن در ایران با آزار و اذیت، محکومیت‌های دراز مدت و انتقال به زندان‌های با شرایط خطرناک و صدها کیلومتر دورتر از خانواده‌هایشان روبرو هستند. به نوشته این روزنامه تعدادی از زندانیان سیاسی زن در ایران هدف آزار جنسی و حتی تجاوز به عنف قرار گرفتند. گاردین می‌افزاید در 6 ماه گذشته تعداد بیشتری از زندانیان زن از اوین در تهران به زندان‌هایی به دور از پایتخت و یا برخلاف موازین بین‌المللی به بندهای محکومان جرائم جنایی چون قاتلان منتقل شدند. در این گزارش به وضعیت نسرین ستوده وکیل دادگستری و مدافع حقوق زنان انتقال سبا کرد افشاری در سال گذشته از اوین به زندان شهر ری و وضعیت زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد هم اشاره شده است.
مهداد قاسمفر خبرها رو به آگاهی شما رسوند. یادآوری میکنیم که میتونید خبرها رو بر روی سایت رادیو فردا .com نیز به طور کامل پیگیری بکنید. اما چه داریم در این مجله نیمروزی رادیو فردا؟ بازداشت شماری از معترضین به شرایط معیشتی کارگران در ایران در روز جهانی کارگر.
آوردن این پول‌ها به داخل اقتصاد خیلی چالش بزرگیه به خاطر تحریم‌های نفتی. بخشی از این کاهش درآمد هم میتونه به اون ربط داشته باشه.
و آنطور که شنیدید، نگاهی به درآمدهای ارزی ایران در سال 99. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به 5 میلیارد دلار کاهش یافته. اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه از طریق تلفن همراه ماست. روزبه، درود بر تو. در مقدمه به بازداشت دست کم 30 تن در تهران اشاره شد. از آخرین اخبار مربوط به تجمع‌های روز جهانی کارگر برای ما بگو.
سلام کیان و همچنین شرمندگان گرامی. بر اساس آخرین اخباری که ما در دست داریم، اولین برخوردها در تهران صورت گرفته. نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در اطراف وزارت کار حتی مانع از خروج مردم از متروها می شدند، از جمله متروی شادمان، و کسانی رو که به ساختمون نزدیک می شدند بازداشت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته که بازداشتی ها به گونه ای بوده که فرق نمی کرده که می شناختند که طرف می خواد بره، شخص می خواد بره برای تجمع یا نه، یا عابر هست. در حال بازداشت می‌شده. هنوز از هویت بازداشت شدگان در تهران اطلاعی در دست نیست. فقط این رو هم بگم که از قبل نیروهای انتظامی و امنیتی به تعداد زیادی مستقر شده بودند و خب فراخوان تجمع‌های روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های صنفی و کارگری اعلام شده بود. در تهران قرار بود در مقابل وزارت کار باشه و در شهرستان‌ها در مقابل دفاتر تامین اجتماعی، که در دست کم 11 شهر این تجمع‌ها برگزار شد غیر از تهران. اما در سنندج هم بازداشت‌های انجام شده، از جمله شیخ امانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و تعدادی دیگر از کسانی که در تجمع روز جهانی کارگر در سنندج شرکت کرده بودند بازداشت شدند. اینو هم باز اشاره بکنم که پیش از برگزاری این تجمع‌ها در روزهای قبل اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تهدید شده بودند که حق شرکت در تجمع‌ها را ندارند. رضا شهابی و خانواده‌اش تهدید به قتل شده بودند.
روز به مطالبات کارگران که به مناسبت روز جهانی کارگر در بیانیه‌های از سوی تشکل‌های کارگری در ایران مطرح شدند دارای چه محورهایی بود؟
خب مهمترین موضوعی که وجود داره طبق سابق افزایش حداقل دستمزد کارگران هست. اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده بود در سال گذشته، سبد معیشت سال گذشته رو 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. شورای عالی کار خودش حدود 8 میلیون اعلام کرده بود. اما میبینیم که دستمزد یک کارگر متأهل سرپرست خانوار 3/3 نفری که مشمول قانون کار هست 4,200,000 تومانه. وقتی من تأکید میکنم و مشمول قانون کار، یعنی که کارگرانی که مشمول قانون کار نیستن حتی شاید نصف این دریافت میکنن، بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی در گزارش‌هاشون گفتن. این تشکل‌ها و فعالان مستقل کارگری و صنفی خواهان این هستن که دستمزدها به بیش از 12 میلیون تومان در سال جاری افزایش پیدا کنه، به خصوص که در همین یک ماه خورده‌ای که ما می‌بینیم، یک ماهانی می‌بینیم که قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کرده بوده و حتی به اون 8 میلیون یا 11 میلیون تومان فکر می‌کنم بالاتر رفته. از دیگر محصولی که مطرح کردن، هماهنگی بیشتر هست برای مبارزات صنفی. از جمله در یکی از بیانیه‌ها بر ایجاد شورای همکاری برای یا هماهنگی برای این اعتصابات و اعتراض‌ها پیشنهاد شده. مسائل دیگه‌ای هست از جمله حقوق برابر بین کارگران و زنان کارگر یا در محیط‌های کار، ممنوع شدن کار کودکان و امکانات آموزشی و کمک‌های مالی به اونها برای تحصیل و آزادی فعالان صنفی و کارگری و در این حال پایان تعقیب اونها و همچنین آزادی اعتصاب، تجمع و آزادی بیان و اجتماعات.
در فاصله یه روز جهانی کارگر از پارسال تا کنون اگه بخوایم مقایسه بکنیم، شاهد گسترش اعتراض‌های کارگری و صنفی در ایران در شهرهای مختلف بودیم. دلیل اصلی این اعتراض‌ها چه بوده؟
خب اعتراض‌ها در وهله اول پایین بودن پرداخت نشدن دستمزد و مزایا به مدت‌های طولانی 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه، 1 سال گوشه گوشه ایران دستی تجمع میکنن و اعتراض میکنن. مثلا کارگران پیمانکاری شهرداری ها رقم‌های بالایی به اونا پرداخت نشده، کارگران خط ابنیه فنی که تعدادشون نزدیک به 8000 تن هست در نقاط مختلف ایران، اونا حتی بهشون لباس کار و حتی کفش کار نمیدن، مجبورن با کفش و لباس خودشون بیان سر کار و هیچ گونه وسایل ایمنی در اختیارشون قرار داده نمیشه. مثلا در مورد رانندگان تهران بارها سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به همه اعتراض کرده. مسائل دیگه ای هست از جمله اعتراض به خصوصی سازی. به طور مثال نمونه برجسته‌اش شرکت نیشکر هفت هفته است که کارگران خواستار واگذاری کارخونه به دولت و در این حال با نظارت کارگران هستند، به خاطر اینکه عملکرد خصوصی سازی در طی سالهای گذشته بر اساس اون چیزی که خود مقام‌های قضایی گفتن و یا برخی از نمایندگان مجلس و همینطور کارگران چه تشکل‌های مستقل و چه حتی تشکل‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی حاکی از شکست خوردن این سیاست در ایران بوده، به خاطر اینکه به افرادی واگذار شده که واقعا اهلیتشون نداشتن. نمونهش امید اسدبگی کارفرمای شرکت نیشکر هفت هفته هست که به 1.5 میلیارد دلار سوء استفاده مالی متهم شده.
بله. روزبه بلحری همکار ما از رادیو فردا گزارش میداد، اما احمد علوی کارشناس اقتصاد و تحلیلگر از استکهلم سوئد رو هم بر روی خط اسکایپ داریم و دیدگاه او رو جویا میشیم. آقای علوی درود بر شما. وضعیت کارگران ایران در یک سال اخیر که بیش از 1 میلیون بیکار شدن، درآمدها هم خیلی پایین اومده، با توجه به شرایط کنونی که شاهد اعتراضات در شهرهای ایران هستیم گهگاه اما به صورت پیوسته، شما آینده نزدیک رو چگونه پیش بینی میکنید؟
خب از اونجایی که ساختار اقتصاد ایران و همچنین نهادهای سیاسی در ایران بسیار متسلب و سخت و به یک معنا میشه گفت که تغییر پذیر یا رفرم پذیر نیست، به نظر نمیاد که گشایشی در آینده نزدیک ما شاهدش باشیم، مگر اینکه این ساختار دگرگون بشه. بیاد بیاریم که ما همزمان مشکل این پاندمی کووید 19 رو داریم که باعث شده بسیاری از نیروی کار در واقع از عرصه نیروی کار، از بازار کار کنار گذاشته بشن و ناامید بشن حتی از اینکه شغلی رو داشته باشن. بنابراین برخلاف اون چیزی که نرخ بیکاری رو پایین نشون میدن چنین نیست، بلکه شمار کسانی که از بازار کار رفتن بیرون افزایش پیدا کرده و همچنان این نرخ تورم افسار گسیخته. بنابراین با به اصطلاح ترکیب این دو، یعنی مسئله تورم و نرخ بیکاری که ما الان داریم، طبیعی است که نیروی کار ایران، دستمزد بگیران، حقوق بگیران و به ویژه به اصطلاح نیروی کارگر، نیروی کار الان و کارگران زیر فشار بسیار دهشتناکی هستند که ما این رو میبینیم در به اصطلاح نمادش رو به شکل تظاهرات، به شکل اینکه به خیابان آمدن. منتها به دلیل اینکه نهادهای صنفی مستقلی وجود نداره، این به اصطلاح کنش ها، این اعتراضات و تظاهرات نمیتونه بیانجامه به دگرگونی در سطح میانی یا حتی بالای عرصه سیاسی و گشایش ایجاد بکنه برای این گروه از جامعه.
خب کارگران خواسته ها و مطالباتی رو مطرح میکنن، تا چه حد این خواسته ها واقع بینانه هست و آیا چالش های عمده بر سر راه این مطالبات چی هست و اینکه چرا دولت ها اساسا پاسخگو نیستند؟ مثلا مثلا در مورد موقعیت و وضعیت کیس نیشکر هفت تپه که ما سالهاست شاهد اعتراض کارگران هستیم، واقعا چه مشکل عمده‌ای بر سر کارگران هست که باید دچار همچین گرفتاری هایی باشند؟
خب مشکل عمده اینه که منابع جامعه، یعنی اون منابع مالی، اقتصادی، سیاسی به طور موزون و متوازن توزیع نمیشه. در همین اخیرا ما دیدیم که چطوری هیئت رئیسه مجلس، اون باندی که حاکم است بر مجلس، دستکاری کرد ارقام رو. این رو میشه تعمیمش داد به این معنا که منابع که در جامعه وجود داره، منابع مالی، در دست یک اقلیتی است و البته اون بخش از اکثریت جامعه که به هر حال تلاش میکنن تا جامعه سر پای خودش بایسته، اینها بی بهره هستن در مورد تصمیم گیری در مورد توزیع منابع. و البته تا وقتی این ساختار وجود داره، تبعیض بسیار گسترده و البته این به اصطلاح مشکلات ساختاری که شفاف از حاکمیت غیر پاسخ بود، نمیشه امید داشت که دگرگونی حاصل بشه. به ویژه بیاد بیاریم که الان در شرایط فعلی به هر حال حاکمیت تلاش میکنه که با ارجاع مشکلات به فرضاً اموری مثل تحریم ها یا فرضاً انتشار ویروس یا این پاندمی کووید 19 مشکلات رو از خودش رفع بکنه. اما مشکل اصلی است و اساسی ایران و اقتصادی چه در ارتباط با نیروی کار ایران در عرصه حاکم شده بر توزیع منابع ایران، بر اقتصادی سیاست ورزی در ایران، و طبیعی تا وقتی این حاکم هستند اون اکثریت کم یا زیاد محروم خواهند.
آقای علوی، اساساً اراده‌ای در حکومت جمهوری اسلامی وجود داره که وضعیت کنونی رو بهبود ببخشه؟
خب ما میبینیم نقطه عزیمت و تمرکز حاکمیت الان صدور چیزیست که به هر حال شیعه ولایی خوانده میشه یا چیزی که انقلاب خوانده میشه. مسائل داخلی ایران اساساً در اولویت حاکمیت نیست، کما اینکه ما در بحث‌های بودجه‌ای هم می‌بینیم. بحث‌های بودجه‌ای به خصوص اخیراً این دگرگونی که در بودجه داده شد نشون میده که نهادهای تحت نظر رهبری حکومت، از جمله نهادهای تبلیغاتی یا فرضاً انتظامی، نظامی یا حتی به اصطلاح انتشار و به اصطلاح صدور قدرت، به اصطلاح حاکمیت ولایی در خارج از کشور مثل لبنان یا فرضاً عراق یا یمن، این ها بیشتر اولویت های حاکمیت هست تا مسائل داخلی ایران. بنابراین از اون جهت که جهتگیری متوجه حل مشکلات داخل نیست و اولویت با حل این مشکلات نیست، طبیعی است که نمیشه انتظار داشت که حاکمیت دگرگونی بده در اون مسیرش.
احمد علوی، کارشناس و اقتصاددان و تحلیلگر از استکهلم سوئد. آقای علوی، سپاسگزاریم از شما. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید در مورد مسائل روز که برای ما بر روی پیامگیر رادیو فردا برجای گذاشتن.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی، 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی، فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
من یک پیام داشتم برای مردم ایران. سران حکومت ایران که میبینن بعد از 40 سال هیچ کارنامه قابل دفاعی ندارن، دست به دامن خودزنی و تئوری‌های توطئه شدن تا توجه مردم ایران رو از مشکلاتی که این حکومت برای اونها به وجود آورده منحرف کنن و برای عمر زیانبار این حکومت وقت بخرند.
زوال جمهوری اسلامی کلیک خورده و این سرانجام تمام حکومت‌های دیکتاتوری است که به مردم خودشون پشت می‌کنن، به مردم خودشون ظلم می‌کنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مسائل ایران رو همچنان دنبال میکنیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 10 اردیبهشت اعلام کرد که درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سالهای گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده. آقای جهانگیری که از طریق شبکه اجتماعی کلاب هاوس با مخاطبان خود سخن میگفت به مجموعی از مشکلات اقتصادی دولت پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
کاهش 95% درآمدهای ارزی دولت در سال 1399. این تصویری است که اسحاق جهانگیری از وضعیت اقتصادی ایران پس از خروج آمریکا از برجام به دست می‌دهد. او می‌گوید درآمدهای ارزی دولت از 100 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به 5 میلیارد دلار در سال 99 رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی که از طریق شبکه اجتماعی کلاب هاوس با مخاطبان خود سخن میگفت توضیح نداد که این 5 میلیارد دلار حاصل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام است یا کل درآمدهای ارزی کشور. شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها از جمله کپلر و رفینیتو به همراه برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز صادرات روزانه نفت ایران به مقصد چین در سال گذشته میلادی را حدود 320 هزار بشکه در روز ارزیابی کردند که با احتساب قیمت نفت ایران در همان سال حدود 5 میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز میگوید ایران پارسال نزدیک 68 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات کالا، نفت و خدمات داشته که نسبت به سال 2018 تنها 1/3 کاهش یافته است. آقای جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع انفجار در نفتکش‌های ایرانی اشاره کرد و مدعی شد آمریکا با ایجاد انفجار حدود 200 نفتکش ایرانی را دچار سانحه کرده که این انفجارها از طریق خودش و یا از طریق نیابتی‌هایی همچون اسرائیل و عربستان انجام شده است. وال استریت جورنال 21 اسفند گذشته در گزارشی نوشته بود اسرائیل از اواخر سال 2019 تا کنون دست کم 12 کشتی را که بیشتر آنها حامل نفت ایران به سوریه بودند هدف قرار داده است. اسرائیل این موضوع را رد یا تایید نکرده است. ارز دولتی و چالش‌هایش یکی دیگر از محورهای صحبت‌های آقای جهانگیری بود. او با دفاع از ارز دولتی گفت نرخ ثابت 4200 تومان مصوبه سران قوا بوده است. چند نرخی شدن ارز باعث انتقادات گسترده از دولت شده و روز جمعه نیز سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی از دستگیری 555 نفر به علت سوء استفاده از ارز 4200 تومانی به مبلغ 10 میلیارد دلار خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری در دفاع از ارز دولتی گفت 3 گزینه روی میز بود: ادامه وضع موجود، تعیین عدد ثابت و تعیین عدد شناور تا بتوانند علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز جلوی شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام را هم بگیرند. به گفته آقای جهانگیری قرار بود نرخ ارز دولتی تنها برای چند ماه باشد، اما با اصرار برخی سران قوای سگانه قرار شد نرخ 4200 تومان ثابت بماند. اسحاق جهانگیری اسفند ماه پارسال نیز مدعی شد ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 آقای جهانگیری اعلام کرد در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که به ارز سنرخی در ایران منجر شد در 2 سال اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله اینکه برخلاف ادعای آقای جهانگیری منتقدان می‌گویند واردات کالاهای اساسی با این ارز نتوانسته فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم را کاهش دهد.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. اما آنطور که در این گزارش هم شنیدید، آقای جهانگیری توضیح نداده است که این 5 میلیارد دلار صرفاً درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده است یا کل درآمدهای ارزی ایران. این پرسشی بود که ساعتی پیش با سارا بازوبندی
اقتصاددان مقیم لندن در میون گذاشتم و نخست از او در مورد منبع این درآمد پرسیدم. سارا بازوبندی:
علت اصلی این کاهش درآمد کاهش قابلیت ایران برای صادرات منابع انرژی بوده، چون با وجود اینکه حالا دولت در بودجه سالهای اخیر بحث افزایش مالیات ها درآمد مالیاتیش رو هم به طور جدی مطرح کرده، ولی به طور سنتی بخش عمده از درآمد دولت از صادرات منابع انرژی میاد. حالا این منابع انرژی قبلا فقط نفت خام بودن، الان در طی این چند سال اخیر ظاهرا به دلیل آسان‌تر بودن صادرات معدنیات گازی، معدنیات گازی هم به این سبد صادرات اصل منابع انرژی ایران اضافه شده. در هر حال دو تا فاکتور کلی هست. یعنی اولیش اینه که قابلیت ایران برای صادرات به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر تحریم‌ها. دومیش این هست که به هر حال قیمت منابع انرژی هیدروکربن در دنیا کلا کاهش پیدا کرده. خب طبیعتاً این فقط ایران نبوده که درآمدش کاهش پیدا کرده، تمام کشورهایی که درآمد دولتیشون بر مبنای صادرات منابع انرژی هیدروکربنی بوده درآمدشون کاهش پیدا کرده. مسئله بعدی هم که فکر می‌کنم باید بهش توجه داشته باشیم که خب به هر حال تحریم‌ها باعث شده حتی اگر ایران موفق به صادرات و فروش منابع انرژی بشه، آوردن این پول‌ها به داخل اقتصاد خیلی چالش بزرگیه به خاطر تحریم‌های نفتی. بخشی از این کاهش درآمد هم میتونه به اون ربط داشته باشه.
خانم بازوبندی، منابع دیگه هم موالق دیگه‌ای درآمدهای دیگه‌ای رو برای ایران از جمله صندوق بین‌المللی پول تخمین زدن حدود 68 میلیارد دلار. اساساً مشخص هستش که حالا درآمد ایران از صادرات نفت خام، صادرات کالاس و یا هر چیز دیگه‌ای هست، صادرات به اصطلاح محصولات غیر نفتی، اساساً اینا کجا میره و چگونه میشه آمار دقیقی داشت که این به اصطلاح درآمدها چقدر بوده و به چه مخارجی اختصاص پیدا میکنه؟
حالا بودجه کجا میره؟ ما یه بودجه رسمی داریم، بودجه هست که توسط مجلس در اصل دولت اداره میشه، مجلس تصویبش میکنه، به نهادها ابلاغ میشه و هر کسی هم سهم خودش رو میگیره. اما آیا اینکه ما بودجه پنهانی هم داریم؟ هزینه فعالیت نظامی امنیتی دولت ایران در منطقه یکی از مهمترینش بوده. حالا هزینه های سرمایه‌گذاری روی توسعه توان مندی هسته‌ای ایران بخش دیگرش بوده. به هر حال یه چیزی هست که چیز عجیب و غریبی نیست، همه هم ازش واقفند، ولی فقط شاید توی حساب و کتاب‌های رسمی دولت بهشون رسما و عملا اذعان نمیشه.
ایران با وضعیت کنونی و در حالی که مذاکرات برجام هم در جریان هست، فکر می‌کنید که چشم‌اندازی داشته باشه در یک فاصله زمانی که بتونه یک مقدار جمهوری اسلامی این بودجه خودش رو تامین بکنه؟
بستگی به نتیجه مذاکرات داره. اگر که نتیجه مذاکرات به این سمت بره که تحریم‌های ترامپ برداشته بشن، تحریم‌های نفتی بانکی که از سال 2018 دوباره برگردونده و بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران که تو جاهای مختلف دنیا هست، به خصوص تو کشورهای آسیایی، کره جنوبی، چین، اینها به ایران باز پرداخت بشن، خب طبیعتاً دست دولت خیلی باز خواهد بود.
شما چه زمانی رو برای این تخمین می‌زنید؟
دیگه در بدترین وضعیت بین 6 ماه تا 1 سال اوضاع خیلی بهتر خواهد شد برای ایران، به خصوص به دلیل اینکه درآمدهای بلوکه شده میتونن برگردن، ولی درآمدهای نفتی افزایش پیدا کنه خیلی امید به اون نداره. افزایش پیدا میکنه ولی نه افزایش چشمگیر، چون الان کلا اقتصاد بین‌المللی در رکود، قیمت منابع انرژی کمن، تقاضا برای نفت کمه، یعنی در هر حال درآمد برای ایران خواهد بود ولی به مراتب درآمد کمتر، یعنی کاهش درآمد همچنان وجود خواهد، ولی از این وضعیتی که الان هست قطعا بهتر خواهد.
دیدگاه سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم لندن، در مورد کاهش درآمد ایران.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
رفته رفته به لحظات پایینی این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. بار دیگر همراه شما خواهیم بود با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برای شما آرزو داریم.